آشناست و خیلی راجبش شنیدید، فیلمش رو دیدید، الان هم ایام ماه مبارک رمضان هست، دارید قرآن میخونید و در سوره های قرآن میرسیم به سوره حضرت یوسف علیه السلام. یوسف کی بود؟ یکی از پیامبران الهی. اما جالب اینجاست که شما بدانید هم قبل از تولدش خدای متعال بشارت همچین فرزندی رو به یعقوب و حتی به ابراهیم که پدر بزرگ یعقوب میشه، چون میدونید که ابراهیم دو تا پسر داشت، اسماعیل و اسحاق، از اسحاق فرزندی داره به نام یعقوب و بعد یعقوب فرزندان متعددی داره که یکی از اونها یوسف میشه. خدای متعال در قرآن کریم بشارت تولد در حقیقت حضرت یوسف رو و اینکه یوسف یک حاکم بزرگی خواهد شد که همه حکومت‌ها در ذیل او قرار می‌گیرند، همه پیامبران و همه افراد دیگه در ذیل او قرار می‌گیرند رو هم به حضرت ابراهیم که پدر بزرگ یعقوب بوده داده، هم به خود یعقوب این بشارت رو داده و بعداً محقق شد و بعداً یوسف به دنیا اومد. وقتی هم که یوسف به دنیا اومد، خدا بشارت اون جایگاه بالا این که یوسف در آینده خواهد داشت رو به خود یوسف میده و یوسف خواب میبینه. چه خوابی میبینه؟ خواب میبینه که ماه و خورشید و 12 ستاره از آسمون اومدن پایین در مقابل او و به حالت سجده دارن در مقابل او تعظیم میکنن و کرنش میکنن و ادای ادب میکنن. میاد این خواب رو به پدر تعریف میکنه. پدر متوجه میشه که ماجرای این خواب چیه. پدر متوجه میشه که این بشارت دومی است برای حضرت یوسف، که یوسف به چه جایگاه بالایی میرسه، به چه مقام و مرتبه‌ای میرسه. و مشخص میشه برای حضرت یعقوب که اون بشارتی که قبلا بهش داده شده بود، اون بشارتی که قبلا به ابراهیم علیه السلام داده شده بود، در شخص یوسف متجلی میشه. برای همین به یوسف میگه یوسف جان، پسرم، این رؤیای خودتو برای کسی نگو. پسرم، نگذار کسی متوجه این ماجرا بشه تا زمانش برسه و محقق بشود. اما خب میدونیم که یه عده‌ای فالگوش وایساده بودن، این خواب رو شنیدن، این حرفها رو شنیدن و متوجه شدن و بعدن ماجراهایی برای یوسف پیش اومد و یوسف مجبور شد یه مدتی غیبت کنه. یوسف مجبور شد یه مدتی کناره بگیره از برادرانش. یوسف مجبور شد یه مدتی مخفیانه زندگی بکنه تا بعدن اون خدمت بزرگ رو نه فقط به پیروان حضرت ابراهیم و یعقوب، نه فقط به پیروان خودش، بلکه به همه مردم، چون میدونید که یوسف اول از همه مدتی در حقیقت وزیر حاکم مصر شد، بعد حاکم مصر میشه، بعد حاکم بسیاری از سرزمین ها و کشورهای اطراف خودش میشه، به خیلی از مردم یوسف خدمت کرد و دست مهر و لطف و نوازش خودش رو به سر مردم کشید و مردم رو از قحط سالی نجات داد، مردم رو از بسیاری از مشکلات نجات داد و اون آیین صحیح و حکومت الهی رو در اون منطقه و در زمان خودش گسترش داد. این داستان براتون آشنا نبود؟ داستان یوسف رو قبلا در قرآن نخونده بودیم؟ فیلمش رو قبلا دیدیم؟ داستانش رو شنیدیم؟ ماجراش رو میدونیم؟ اما نکته اینجاست، چرا خدای متعال داستان حضرت یوسف رو با این توصیفات، با این جزئیات، با این ریزکاری ها میاد در قرآن کریم بیان میکنه؟ داستان حضرت یوسف چه ربطی به ما مسلمان ها داره؟ داستان حضرت یوسف چه ربطی به ما شیعیان منتظر ظهور حضرت مهدی داره؟ آیا ما مژده و بشارت تولد حضرت مهدی رو از پدران بزرگوار ایشون، از پیامبر اکرم، از پیامبران قبلی نشنیدیم؟ آیا مژده ظهور منجی در کتابهای مقدس عهد قدیم و عهد جدید نیومده؟ و محقق شد و این فرزند متولد شد، در نیمه شعبان این فرزند متولد شد، اما به یه دلایلی مجبور به غیبت شد، به خاطر اینکه خطراتی بود، خواستن این فرزند رو بکشن و نابودش کنن، مجبور به غیبت شد، مجبور به دوری شد، مجبور به فاصله گرفتن از مردم شد. اما آیا نیست؟ خیر، همون گونه که یوسف مدتی غائب شد و یعقوب در فراق یوسف گریه می کرد و منتظر بود و امید داشت و یعقوب هیچ وقت امیدش رو از دست نداد، شاید خیلی از افراد پیروان قوم یعقوب ناامید شدن، اما خود یعقوب ناامید نشد و منتظر بود و میدونست که این وعده الهی محقق میشه و ما هم منتظریم که این وعده الهی محقق بشه. ما هم ناامید نمیشیم، ما هم در این جمعه، در این جمعه این که در ماه مبارک رمضانه، در این زمانی که در ایام بهار و سرآغاز سال جدید و همه ما پر از انرژی و امید میخوایم زندگی هامون رو شروع کنیم، منتظریم، منتظریم تا مهدی موعود بیاد، منتظریم تا مهدی موعود ظهور بکنه و اون دین حقیقی و آیین حقیقی و اون عدالت الهی رو در همه سراسر زمین برای همه انسانها و نه فقط ما مسلمانها ایجاد بکنه و همه رو نجات بده، همه رو از مشکلات نجات بده. خیلی از مردم در کشورهای مختلف الان دچار مشکلات و سختی ها و ظلم ها و ستم هایی هستن. فقط نباید خودمون رو نگاه بکنیم. حضرت مهدی که فقط برای ما مسلمانان و شیعیان نیست، همه منتظرن. مسیحیان جهان منتظرن. چرا؟ چون میدانن وقتی که حضرت مهدی علیه السلام ظهور بکنن، حضرت عیسی هم عروج میکنه، حضرت عیسی علیه السلام هم میاد و در کنار حضرت مهدی قرار خواهد گرفت. پس منتظریم انشاءالله به امید ظهور حضرت حجت.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن قمز چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی؟ عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. توی کامل منم ناقص، توی خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلای. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. به هر چیزی که آسیبی کنی، آن چیز جان گیرد، چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی. مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را، گلستان ساز زندان را بر این ارواح زندانی. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی.
در دقایق پایانی برنامه خسرو خوبان تشکر میکنیم از حضور بسیار با ارزش استاد دکتر محمد اطردوس، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید رجایی که در فرصت این برنامه همراه ما و در کنار شما عزیزان شنونده بودند. در پایان برنامه امروز خسرو خوبان، به اتفاق شما منتظران حضرتش با آرام دلهای خسته و رنج کشیده تجدید عهد می‌کنیم و از خداوند سلامت و تندرستی و تعجیل در ظهورش را درخواست می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بار خدایا، ای پروردگار نور بزرگ و ای پروردگار کرسی بلند مرتبه و ای پروردگار دریای پرخروش و ای نازل کننده تورات و انجیل و زبور، ای نازل کننده قرآن عظیم، بار خدایا تو را می‌خوانم به حق فرمان روایی ازلی تو، ای زنده و ای پا بر جا، به حق نام تو که اولین و آخرین همه خلایق به سبب آن شایسته می شود. ای زنده پیش از هر زنده و ای زنده پس از هر زنده و ای زنده آن هنگام که هیچ زنده‌ای نیست، ای زنده که نیست معبودی به جز تو، بار خدایا به مولای ما آن امام هدایتگر هدایت شده که بر پای امر و کار توست درود و سلام برسان. از سوی همه مردان و زنان مؤمن سراسر زمین، مشرقها و مغربها، از سرزمین هموار و کوهستانی و خشکی و دریا، بر امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف درود فرست. بار خدایا من در صبحگاه امروز و هر روز تا زمانی که زنده‌ام عهد و عقد و بیعت را بر گردنم تجدید می کنم و از آن پیمان بر نمی گردم و هیچگاه از پای نمی نشینم. پروردگارا مرا از یاوران و یاری رسانندگان او قرار بده. آمین یا رب العالمین.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی. گزارشگر زهرا جعفریان. کاری از حسین مشفق.
رمضان ماه عبادت، ماه نزدیکی به خدا، ماه نیکی و دوری از پلیدی ها و ماه بهار قرآن است. در چند برنامه سعی می کنم نکاتی رو از آداب و رسوم مردم شیراز براتون بازگو کنم. دوستان عزیز، حالا میخوام از خوراکای ماه رمضان در شیراز براتون صحبت کنم. در شیراز خوراکایی داریم که مخصوص خود همین شهره. از جمله خوراکایی که تهیه میکنن رنگینک، ترحلوان، کوفته هلو، این مخصوص شیرازی هست. شیرازی هست درست مثل همون چلمپلو شیرازی که رنگ شیرازی داره، و اینم مثل سالاد شیرازی، این کوفته اولو هم مخصوص ماه رمضانه. و نوع نان شیرین، نان شیرین داریم. ببینید یه نون الان در مغازه‌ها فروخته، به بهش میگن نون یخه. این بهش میگفتیم قبلا نون شیرین، نون شیرینی. دو نوع داریم. قنادی به سر بعضی از مغازه این نون میپزن به نام نون چایی، و این نون رو با سر افطار میزنن به سر تو چای و میخورن. یه نون خاصه هست، خوشمزه هست، روغنی هست، به اصطلاح حالت نون قندی هم بهش میگن. این رو آماده میکنن و میخورن. میگن کلوک، یعنی میدره. اینجا تشبیه کردن به کلوک که دا حتی خوراکای مختلفی رو درش میریزن، چون که میدونن که از این به بعد از خوردن به اون شکل دیگه خبری نیست.
به نام یکتای بی همتا خدمت همه شما هموطنان عزیز، همراهان خوب برنامه ترانه باران سلام عرض میکنم. انشالله که نماز و روزه هاتون، طاعات و عباداتتون در این روزهای پرخیر و برکت رمضان مورد قبول خداوند بزرگ و منان قرار گرفته باشه. از شیراز، شهر گنبدهای برافراشته، شهر احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام، با شما خوبان صحبت میکنم در یکی دیگر از روزهای پرخیر و برکت رمضان. و میخوام گفتگو بکنم با یکی از هموطنان خوبمون، یکی از خانمای عزیز که مقداری ظروف یک بار مصرف خریداری کردن. در این بخش با ایشون گفتگو می‌کنیم از سفره‌های نذری و آداب و رسومی که در شهر شیراز متداول هست. می‌خوایم با این خانم عزیز گفتگو بکنیم. سلام عرض کردم.
سلام،
حال شما چطوره؟
مرسی، خیلی ممنون.
نماز روزه‌هاتون قبول باشه خانم.
مرسی، شما خوبی؟
سلامت باشید، متشکرم. اهل کجایی؟
اهل شیراز.
شیرازی هستید، پس به سلامتی ان شاءالله موفق باشید. از شهر شیراز، از استان فارس برامون بفرمایید حال هوای ماه مبارک رمضان در شیراز چطور شما توصیف میکنیم؟
ما سه روز پیش از ماه رمضان خودمون روزه میگیریم، چهارم پنجم ماه رمضان افطار به هم که بوجمون به استخانه دیگه به حد خودمون، یه نون پنیر و سبزی، خورما، زلیبی و بامی با آش رشته برای افطار چند نفر از دوستامون که مثلا در همسود آبهشون میگیم میان خونم و افطاری.
معمولا شما اوایل ماه مبارک رمضان برنامه ریزی رو دارید؟
برنامه هر روز خونه یکی هست.
با همسایه‌ها بیشتر دوستان کیان؟
دوستا با همسایه‌ها، دوستامو مثلا دور و نزدیک میان میگن ما مثلا فرد کجا هستیم، میگیم ما خونه فلانی هستیم.
پس این وسایل نظری که گرفتی برای تدارک یه مهمونی؟
بله دیگه.
چی درست میکنی معمولا شما؟
تقریبا آش رشته، زلوبی بامیه، دیگه نون پنیر.
ساده است خیلی؟
یه ساده ای که به حد که
در توانتون
باشه. یکی میبینی عدس پلو با مرغ میده، حد که به وجود خودش
هم نظری میده، هم این که ارتباط صمیمانه ای که بین شما شکل میگیره حتی قشنگه.
بله خیلی خیلی خیلی. یه موقع شب دوشنبه میریم آستونه
حرم مطهر حضرت سید علایالدین حسین،
میریم آستونه
برادر بزرگوار حضرت امام رضا حسین.
ما خودمون بیشتر ماه رمضان شب دوشنبه همه با هم میریم زیارت میکنیم، موقع نماز مغرب عشا میخونیم، بعد دیگه افطار میام خونه یکیشون چی آماده کردن میام اونجا.
چه اهمیتی داره این نظری دادن ها، این دوره هم بودن ها؟
بعضی موقع که آدم فرصت نمی کنه که بخواد هم دیگه ببینیم. ماه رمضان خیلی خیلی ماه خوبی است، همش دوستا، آشنا، قومخشا همش با هم تماس داریم و با هم اومد و رفت داریم. به خصوص حاج خانم 31 ماه رمضان مطبخ مینو چند تا هستیم اونجا، میریم عدس پلو درست میکنیم. 19 و 20 و 21 همه سحری دیگه، سحر به همه که میان برای آیا سحری میدیم.
اگر بخواد مقایسه کنید ماه مبارک رمضان رو در شیراز الان قدیم رو بخواد با هم مقایسه کنید، چه تفاوتی پیدا کرده؟
البته خیلی فرق کرده. قدیم که رخت و پاشتینا نبوده، شیرازی ها که میدونی که خیلی باحال هستن و خیلی مهمون پذیر هستن و خیلی خوب هستن. بهتره که رخت و پاش نباشه، اسراف نکنن، گناه داره. همون که کمتر بپزن بدن به یکی که نداره، جمع کنن به یک کیلو دو کیلو برنج بدن به یکی که نداره. مثلا یه افطاری میخوان بخورن، چند رقم زلیبی و بامی و خانم ترحلوا میذارن، خورمو میذارن، رنگینک که میشناسیم که رنگینک میذارن پای سفرشون، آش رشته، حلیم بادنجون
باشه ولی کمتر،
کمتر بزن باشه ولی کمتر بزن.
ای کاش مهمونی ها باشه با تجملات کمتر، با اسراف کمتر.
من میگم
ایشاره که بتونیم قدر این لحظه مهم مبارک که رمضان رو بدونیم، خوب استفاده کنیم ازش،
استفاده کنیم.
ما رو هم سر سفره افطار از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. خداحافظ.
خداحافظ شما.
خب همسران عزیزم خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه در این بخش با ما همراه بودید. در این روزها و شب‌های عزیز ما رو هم از دعای خیر بی‌نصیب نگذارید. متشکرم، سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم.
و باز دید نکته دیگه که شیرازی معتقدن که روزه سرده، به این خاطر عرق گاوزبان میخورن، عرق گاوزبان رو گرم میکنن و به مجردی که به اصطلاح نمازشون رو خوندن یه اولین چیزی که میخورن یک استکان عرق گاوزبانه، به اون نیت که سردی روزه رو از بین ببرن. این خیلی برشون جالبه. اولین همطور گفتم بعضی هم روزشون را با چند تا کله خرما میگشایند و استفاده می‌کنند. اما طرز تهیه اینا رو براتون بگم. رنگینک خیلی خوراک چیز ساده هست. رنگینک یه دسر خوشمزه هست که فارس با توجه به اینکه خرما زیاد داریم این کار انجام میشه. در تمام جنوب رسمی مخصوصا در بوشهر و اون قسمت هم هست. ابتدا مقدار خرما میگیرن، خرمای خوب میگیرن و هسته خرما رو در میارن، بعد خرما رو در بشقابی مقدار گردو، مغز گردو تهیه میکنن. مغز گردو رو بو میدن و این مغز گردو رو وسط این خرماها قرار میدن و در یک بشقاب میچینن، کنار هم اینا رو میچینن و روی اونها میان لایه‌ای آرد و روغن میگیرن، آرد و روغن میگیرن و میریزن روی به اصطلاح این خرمه ها و میگذارن و روشن خاک قند میپاشن. این حالا و خاک قند و دارچین یه دسر بسیار بسیار خوشمزه و مقویه، تنها شیرین نیست، مقویم به خاطر مواد اولیش مقویم هست. یا تو خونه یا میرن یک جایی. سابق بر این که من یادم هست میرفتن مثلا زیر قرآن، زیر قرآن، و منم یادم از همراه مرحوم پدرم زیر قرآن میرفتیم. قهوه خونه هایی بود، باغچه هایی بود، اون بهش گفتن باغچه، اون موقع باغچه هایی بود که مردم میرفتن و چای میخوردن، مینشستن، بهش میگفتن برنامه، بهش میگفتن شبچره.
ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.